أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علاله دافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. امروز با لطف عنایت خداوند دو حکمت 37 و 38 را میخوانیم. و قال علیه السلام لابنه الحسن صلوات الله علیه یا بنیه احفظ عنی اربعا و اربعا. خب ظاهر این حکمت 37 این است که حضرت به امام حسن میگوید که پسرم چهار چیز و چهار چیز رو رعایت کن. اما توضیحاتش، امام حسن علیه السلام آمد نزد امام علی و حضرت در اون موقع بود که ضربه‌ای به سرشون وارد شده بود و چند روز به شهادتشون بیشتر نبود. امام حسن در حالی که گریه میکردن آمدن، حضرت فرمودن پسرم بیا بنشین، این مطالبی که میگم خوب به حافظه بسپار. گرچه ظاهرن این مطالب را به امام حسن میگوید، ولی حقیقتش این است که به همه مردم میخواهد بگوید، از باب این که یا که اعنی وسمه یا جاره، مقصودم تویی، ولی همسایه بشنو به در میگم دیوار بشنود. حضرت منشه ضررها رو مشخص میکند، هشت چیز رو اگر رعایت کنید ضرر نمیبینید. این ضررها برمیگردد به مثلا بیعقلی و حماقت و عجب و خب امام حسن که اینا هیچ کدومشو نداشته، پس این سخن برای دیگران است. هر کسی این مطالب را رعایت کند از ضرر به دور میشود و منشأ ضررها همین هاست. اما این که پسرم میگوید، خب طبعا نصیحت پذیری بیشتر خواهد بود با این بیان که پسرم، طرف موعظه گیری نمی کند، یک محبتی بین اون که موعظه می کند و شنونده ایجاد می شود. و از طریف هم حضرت رسول فرمودن که یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو پدران این امت هستیم. خب اما توضیح، حضرت فرمود به امام حسن علیه السلام که یا بنی احفظ عنی اربعا و اربعا، پسرم به حافظه بسپار و رعایت کن چهار چیز و چهار چیز را، که این ها منشأ ضرر هستن. لا یضر رو که ما عملت معهن، ضرر به تو نمی رساند آنچه انجام دهی با این هشت نکته که رعایت کن. اما چرا نمی گوید هشتا و می گوید چهار و چهار؟ به دلیل اینکه چهارتاش مربوطه به شخصیت خود طرفه، اگر بیعقلی می کند، اگر حماقت می کند، اگر بد اخلاقی یا عجب می کند. اما چهارتای دیگر مربوط به دوستشه، که دوستش دوست احمق است، دوست بخیل است یا فاسد است. خب اما اون هشت چیزی که منشأ ضرر است، ان اغنى الغنى العقل، خب بالاترین غنا عقل است. این طور نیست که انسان با ثروت بتونه مشکلاتش رو حل بکند، نه، خیلی وقتا ثروت مشکل ساز است. اگر طرف عقل درست حسابی نداشته باشد، همون ثروتش هم از دست میدهد. اغنى الغنى العقل، بالاترین بی‌نیازی این عقل است. امام در نهج البلاغه دارد که ما استودع الله امرا عقلا الا لیستنقذه به یوم ما، خدا که به انسان عقل را امانت داده برای این است که در روز گرفتاری نجاتش بدهد. پس میتواند با استفاده از عقل به مشکلاتش غلبه کند. و این روایت از امام باقر علیه السلام ببینیم، لما خلق الله تعالی العقل استنطقه، خدای عزیز که عقل را خلق کرد به سخن آورد عقل را. ثم قال له، و بهش فرمود اقبل فاقبل، بیا آمد، فرمود برو رفت. بعد فرمودن و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا هو احب الی منک، من هیچ خلقی رو دوست داشتنی تر از تو خلق نکردم. بسیار محبوب خداست این عقل. ولا اکمل توک الا فی من احب، و من اون رو که دوستش دارم این عقل رو کامل بهش میدم، اون که از عقل بیشتری برخوردار باشد و در نتیجه مشکلات بیشتری رو حل بکند، اون به خدا نزدیکتر است و محبوبتر. خب و این دکتر رو هم بگیم که بعضی چیزا مانع استفاده از عقل است که نمونت از سه موردشو میگیم. یکی طمع است، اکثر و مسار الغول تحت بروغ المطامع، بیشتری وقتی که عقل به زمین میخورد زیر برق طمع است. طمع با حرص فرق میکند، هر دو زیاده خواهی است، اما طمع پای یک شخصی هم در میان است، زیاده خواهی از فلان شخص. این بلا قربانگوی هایی که پیش می آید این همه به خاطر طمع است، زیاده خواهی است که طرفش هم پیدا کرده از کی زیاده بخواهد. خب هر چوبه گرفتار می کند دیگه، کار ندارد، این منطقی است، حرفش منطقی نیست. و بیشترین جایی که عقل زمین می خورد زیر این برق طمع هاست. انسان های طمع مشکل سازند و پر مشکل. دیگر چیزی که مانع استفاده از عقل است لجبازی است، اللجاجتو تسل و رأی. سومین چیزی که موجب میشه انسان از عقلش نتونه استفاده کند پرحرفی است. آدم های پرحرف پر مشکل هست، پر خطا هستند. انسان تا وقتی که پرحرفی میکند که نمیتونه از فکرش استفاده کند. اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی عقل کامل بشه کلام کم می شود. خب در صورت پس یکی از مواردی که موجب میشه انسان از ضرر بدون بشه میگه عقلش رو به کار بندازه، برای هر مشکلی چندین راه حل بلد باشد. اولیش نشد، دومی، برای دومی مشکل ایجاد کردن، سومی خلاصه مشکلش رو حل بکند. و اکبر الفقر الحمق. خب اون چیز دیگری که منشأ ضرر است حماقت است، بالاترین فقر حماقت است. خب گرچه حماقت را به این معنا میگیرند که طرف ضریب هوشی کمی دارد و مثال ها و لطیف هایی هم براش نقل کردن، ولی نه، شاید اونها رو ما اسمشو خل بذاریم بهتر باشه تا اینکه بگیم احمق. در روایت بر احمق نشانه ها آورده است که عمدتنش دو چیز است، اونایی که در مدح و مذمت مبالغه میکنند، اینا نشانه حماقت اونهاست. اکبر الحمق الاغراق فی المدح و ذم، بالاترین حماقت مبالغه کردن و در مدح و مذمت. یکی رو بزرگ میکنند بعد الا بیا نمیتونه جمعش کنند، یکی رو تحقیر و کوچک میکنند در صورتی که اونقدر بد نبود. هست مشکلاتی که در مسیر ما و در جامعه ما پیش آمد به خاطر این مبالغه ها کم نبود و کلی دردسر ایجاد کرد. شخصی ارزش چندانی نداشت، بزرگش کردیم مال نمیتونیم پیادش کن، یا بعضی ها با اندک مشکلی که داشتن تردشون کردیم، در صورتی واقعا نباید اونها رو منزوی میکردیم و ترد میکردیم و جامعه ضررها دید از این مسئله. پس افراط در مدح و مذمت این خودش نشانه حماقت است. دیگری توجیهگری، احمق الناس من حسب انه اعقل الناس، احمق‌ترین شخص اون که فکر میکند او عاقل‌ترین است، از دیگران نظر نمیپرسد، افکار دیگران رو کار ندارد، خودش هم عقل درست حسابی هم ندارد، فکر میکند خیلی عاقل است و علایران هر چه بهش میگی یه توجیه میکند، حاضر نیست بگه آقا من اشتباه کردم. و در روایت حضرت علیه السلام فرمود لا یزال العقل و الحمق یتقالبان علی الرجل الی 18 سنه، دائما عقل و حماقت با هم دیگر درگیرن تا 18 سالگی. بچه 15 ساله 14 ساله گاهی توجیهگری میکند، گاهی مبالغه در متن و مذمت میکند، گاهی عقلانی رفتار میکند، اما به 18 که رسید و اذا بلغها غلب علی اکثرهما فیه، به 18 که رسید دیگه تثبیت میشه. اگر حماقتش بیشتر بود حماقتش تثبیت میشه، اگر عقلش بیشتر بود عقلش تثبیت میشه. بنابراین به بچه هامون قبل از این که به این سن 18 برسن یادشون بدیم که توجیهگری نکنن، دنبال و مقصر نگردند. خودشون مقصرن، چرا همش میخوان یکی دیگر رو مقصر بکنن و خودشون رها بکنن؟ و اگه اشتباه کردن قبول بکنن، مبالغه در مطلب زحمت نکنن. این آموزش ها رو بهشون بدیم. جامعه ما مشکلاتی که باش مواجهه در رابطه با این بحث های مبالغه کردن ها و توجیهگری و این ها کم نبوده است. و اوحش الوحده العجب، بالاترین و وحشتناکترین انزوا اون عجب است. ببینید طرف یک وقت خودش درونگراست و انزوا را قبول کرده، خیلی خوب، اون خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، اون مشکلی نیست. اما انسانی که عجب داره، ای که درونگرا نیست، ای آمده تو مردم، ای خودشو مطرح کرده، ای خودشو بزرگ کرده، مردم هم ایره تردش میکنن، تردش میکنن. این بسیار انزوای وحشتناکی دارد. او هشول وحده العجب، وحشتناکترین تنهایی این عجب و غرور است. خودشو طرف قبول داره، این مترود جامعه میشه. خب این هم یک منشأ ضرره. اون کسانی که خودشونو بالاتر حساب میکردن و بقیه رو خود حساب میکنند و احمق حساب میکنند، خب اینا ما کم از این آسیب ندیدیم و جامعه چه ضررها از اینها میبیند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه در رابطه با حضرت عیسی و یکی از یارانش. حضرت عیسی صلوات الله علیه رد میشدن، میخواستن مسیر رو برن، به آب برخورد کردن. خب دوست حضرت هم بود، آب عمیق بود، نهری مثلا بود، دریایی بود. اون طرف گفت چه کنیم؟ حضرت عیسی فرمودن بسم الله بگیم از رو آب رد بشه. بسم الله گفت حضرت عیسی که رد میشد، بسم الله گفت آمد. وسط را گفت خب من با حضرت عیسی چه فرق کردم؟ با خودش گفت، اونم با بسم الله رد میشه، منم با بسم الله رد میشه، پس ما مثل همین دیگه، پس چرا مثلا جلوتر از من میرود؟ یک دفعه داد زد جناب حضرت عیسی دست ما بگه که دارم غرق میشم. حضرت دستش رو گرفت، فرمودن چی به دلت گذشت؟ گفت خودتون بهتر میدونید. حضرت فرمودن خودت بگو. گفت هیچی، با خودم گفتم که من با حضرت عیسی چه فرقی میکنم، اونم بسم الله گفت رد شد، منم بسم الله گفتم رد شدم. دخلنی عجب، من دیگه خودخواهی من رو گرفت، عجب من رو فرا گرفت. حضرت فرمود لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، شما آمدی خودتو یه مداری بالاتر از اون که خدا قرار داده قرار دادی و این بدبختی ها به این خاطر. و اکرم الحسب حسن الخلق، چهارمین منشأ ضرر بد اخلاقی است. بهترین حسب و نسب خوش اخلاقی می باشد. اگر انسان فامیل نداشته باشد، برادر نداشته باشد، از خیلی چیزا محروم است، خیلی ضرر می‌بینند. اگر انسان بد اخلاق باشه، این بد اخلاقی از بی فامیلی بدتر است. اکرم الحسب بهترین حسب و نسب خوش اخلاقی است. وقتی خوش اخلاق بود گویا فامیل زیاد دارد، محرومیت ها نمی‌بینند. حضرت رسول فرمود که انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، شما که پول ندارید که همین مردم رو بخواید بهشون پول بدید مشکلاتشون رو حل بکنید، خب میخواید چه کار بکنید؟ پس بنابراین وقتی که با اونها مواجه میشید با تلاقت وجه باشد، با خوش برخوردی و لبخند با اونها باشید، این خوش اخلاقی میتونه این شما رابطه خوبی ایجاد بکند. اون در رابطه با بد اخلاقی روایت های زیادی داریم، من جمله این که یک نفر فوت شد، بعد حضرت هم در وقتی دفنش بودند، هرچی کننگ بزدن به زمین که قبری بکنن، این زمین قبول نمیکرد، کننگ قبول نمیکرد، زمین صفر شده بود. اینو تعجب کردن، یا رسول الله هرچی کننگ میزنیم این زمین صفر چه کنیم؟ حضرت هم بودن لو کانه صاحب و کم حسن الخلق، اگر رفیقتون خوش اخلاق می بود اینطوری نمی شد. این رو یک چهره برزخی رو نشون دادن. که ببینید وقتی آدم بد اخلاقه حتی قبر همون رو قبول نمیتوند بکند. این بد اخلاقی یک منفوریت برای انسان داره میاره که البته بونوان نموده بوده. حضرت عیسی هم اگر بونوان معجزه مثلا مرد زنده میکردن که همه مرده رو زنده نکردن، یه چند نمونه باید نشون بدن که مردم بفهمن. این یک نمونه که ببینید آدم بد اخلاقی کارش، بد اخلاق کارش با مشکل میکرد، ببینید هیچ کی پذیراش نیست. بعد فرمودن خب یه ظرف آب بیارید، آوردن حضرت مقدار از این آب رو پاشیدن روی اون محلی که میخواستن بکنن، بعد گفتن حالا کلنگ بزنید و در حقیقت باطن قضیه اینطور نشون دادن. بعد این چهار موردی بود که به درون شخص برمیگشت. پس بنابراین اگر طرف پر مشکل و پر ضرره، خب بی عقله، برای اینکه بی عقله، از عقلش درست استفاده نمی کند. یا دلیل دیگرش اینه که حماقت دارد، مبالغه میکنه در مدح و مذمت و توجیهگری میکند. سوم اینه که عجب و غرور دارد. چهارمش هم که بد اخلاقه. اما چهار مورد دیگر منشأ ضرره به دوست برمیگردد. یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک. پسرم به پرهیز از رفیقی با احمق که او میخواهد سود برساند ولی ضرر میرساند. این شعر رو ببینید، اتق الاحمق ان تنسحه انما الاحمق کثوب الخلق. خب بپرهیزید از این که بخواید احمق را نصیحت کنید، او که نصیحت گوش نمی کند، خودشو عاقل‌تر حساب میکنن و بقیه رو احمق حساب میکنن. بترس، بپرهیز از نصیحت احمق، چون احمق مثل لباس پوسیده است، یک طرفشو بدوزی با طرف دیگرش مشکل دارن. این درست نمیشود. و در روایت هم هست که من لم یجتنب مصادقت الاحمق، کسی که از رفیقی با احمق پرهیز نکند، او شکن یتخلق به اخلاقه. کم کم خودش هم همینطوری میشه، رفیق احمق طرف دارد، کم کم میبینه خودش هم شد توجیهگر، خودش هم داره در مدح و مذمت افراط میکند. مورد دیگر، از کدوم رفیق بپرهیزیم؟ یا که مصادقه. این نکته هم بگم، قرآن میفهمد لو کنا نسمه و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. جهنمی ها میگن اگر ما حرف یک عاقل گوش میکردیم، حرف حق گوش میکردیم، یا خودمون عاقل بودیم که حالا جهنمی نبودیم. آدم احمق اینطوری، نه خودش عقلش میکشد نه کسی رو عاقل میداند، به حرف کسی گوش نمیکند. حالا ببینید چه ضررهایی برای خودش و برای جامعه میآورد. مخصوصا حالا اگر آمد خودش یک مسئولم شد که کمر نیستن اینجور افراد. این آقای ساعدی بود وزیر زمان سابق، زمان رضا شاه شاید بوده. این آقای ساعد یا آقای وزیر سوار بر قطار وقتی میره به محل خودشون، وقتی از قطار میاد پایین گیج میخورد. بعد میگن که آقا چشما گیج میخورید تو قطار بودید؟ میگه اونجا که من نشسته بودم برخلاف جهت حرکت قطار بود، من در صندلی که نشسته بودم برخلاف جهت بود، نزا گیش خوردم دیگه. یکی میگه آقا دستور میدادید که نفر مقابل شما جاشو با شما عوض کنم. میگه خب جناب چه حرفی شما میزنید؟ یعنی عقلم اینقدر نمیکشید که من با طرف مقابل جام عوض کنم؟ خب کسی نبود طرف مقابل بهش دستور بدم. خب این آقا شده وزیر مثلا فرض کنم برای خودش. خب این آقا با این عقلش، با این توجیهگریش، با این نفهمیش، خب این چقدر مشکل میخواد برای مردم درست کنه. یا که مصادقت البخیل. دیگر این که بپرهیزید از دوستی با آدم بخیل. فانه یقعد عنک احوج ما تکون الیه. آدم بخیل دور میکند از شما آنچه را بیشتر بهش محتاجید. ما محتاج مردمداری هستیم، محتاج سعه صدر هستیم، محتاج رقت قلب هستیم، محتاج خدمت به مردم هستیم، محتاج عزت هستیم. بخیل حرفا سرش نمیشه. بعد بخیل به فکر منافع خودشه، میگه اول من، دوم من، سوم من. مثل انگلیسی عمل میکنند. ایاک مصادقت البخیل، ببرزید از رفیقی با بخیل، که این بخیل آنچه که بیشتر بهش محتاجی که این خدمت رسانی باشد و رقت قلب باشد، مردم داری باشد، اینها را از تو دور میکند، میباره فکر منافع خودت باشد. خب این آدمی که به فکر منافع خودشه، ببین چقدر مشکل سازه. خب یک جریان را نقل بکنیم. شخصی به نام ابی قره میگه من شبی دیدم امام صادق رحمت الله علیه که داره طواف میکند دور کعبه. گفتم خب منم دنبال آقا را میفتم، به ذهن میسپارم دعاهایی که آقا میکنن. خب شخص امام بعد کنار کعبه داره طواف میکند در یک شبی، خب خیلی خوشحاله که حالا از کاری که امام میگن به خاطر بسپارد. هر چی گوش میده میبینه امام فقط یک دعا کردن که میگن اللهم غنی شوه نفسی، خدایا بخل رو از من دور کن، شوه نفس رو از من دور کن. فردا میشه آقای ابی قره به امام میگه آقا ما خیلی دنبال شما دیشب هی آمدیم و در حال طواف گوش میکردیم که شاید یک ذکر یاد بگیریم، شما فقط یک دعا کردید، میگفتید اللهم غنی شوه نفسی، با خودم میگفتم من کل دعا یاد میگیرم. بعد از این فرمودن که و ایو شیئن اشد من شوه نفس، یه چیزی بدتر از شوه نفس مگر ما داریم؟ و این آیه رو خوندن و من یوق شوه نفسی فاولئک هم المفلحون، در سوره تغابن است آیه 16 میباشه، که اونهایی که شوه نفس ندارن فقط اینا به فلاح رسیدن، اینا رستگار شدن. اگر انسان میخواد به فلاح برسد، فلاح مثل فلاح کشاورز کم میکار از یاد برمیدارد. اگر میخواهید این چند سوار کمی که در این دنیا عمر میکنیم ثمره زیادی برای آخرتمون داشته باشه، نباید به فکر منافع خودمون باشیم، که باید به فکر خدمت مردم باشیم. و در سوره تغابن این آمده است، یعنی سوره که معلوم میشه کی ضرر کرده. اون کسانی که سر مردم کلاه میذارن به فکر منافع خودشون هستن، بعد روز قیامت میفهمن که چه کلاهی سرشون رفته است و چه ضرری کردن. خب دعا میکردن که خدای من از شوه نفس نگهدار. شوه نفس چیست؟ همین سوال را امام حسن از حضرت علیه السلام سلام الله علیه ما پرسید که آقا شوه نفس یعنی چی؟ جوابش حضرت دادن انترا ما فیده که شرفا و ما انفخت تلفا. شوه نفس اینه که اون چی که در دست داری و جمع میکنی این رو شرافت بدانی، اما اون چی را که در خدمت به مردم مصرف میکنی این رو تلف و هلاک شده بدانی. و دوست ما اگر اینطوری باشه، منفعت طلب باشه ولو به ضرر مردم، خب ما هم کم کم اون اصولی که باید رعایتش کنیم یادمون میره و کلی پر مشکل و پر ضرر خواهیم بود. و یا که مصادقت الفاجر و به پرهیز از رفیق فاسد، فانه یبیعک که به تافه، به خاطر این که رفیق فاسد تو را میفروشد به پشیزی و اندک چیزی تو را میفروشد. اون که فاسده بل آبروی خودش ارزش قائل نیست، برای دینش ارزش قائل نیست، برای شخصیتش ارزش قائل نیست، برای ارزش ها ارزش قائل نیست، او هم میخواد برای رفیقش ارزش قائل باشه. رفیق فاسد در اولین فرصت انسان را ضایع میکند، از دست میدهد. ایاکه مصادقت الکذاب، ببریزید از رفیق دروغگو، فانه که سراب، دروغگو مثل سراب است، یغرب علیک البعید، خب دروغگو دور را برای تو نزدیک جلوه میدهد و یبعد علیک القریب، نزدیک را برای تو دور جلوه میدهد. شما نمیتونید رو حرفاش حساب بکنید، تمام محاسبات تو به هم میریزد، یک غیر واقعی دیگه تصمیم داره میگیری. خب پس بنابراین چی شد اگه بحث رو جمعش بکنیم؟ منشأ ضررها به هر چیز برمیگردد، چهار تاش درونیست، این بیعقلی ها و حماقت و عجب و بداخلاقی، این چهار تای اولیه که درونیست منشأ ضرر است. چهار تا هم به رفیق برمیگردد، رفیق احمق، رفیق خودکامه بخیل، سوم رفیق فاسد، چهارم رفیق دروغگو، که اون رفیق دروغگو مثل سراب است، باقیات رو به شما نشون نمیده. فکر میکنه آب است، وقتی میری میبینی تشنگی برات موند و خستگی و هیچ نتیجه نبود. خب به مناسبت یک جریان تاریخی رو بگیم، پادشاه روم به معاویه مطالبی نوشت و سوالاتی کرد، من جمله گفت اخبرنی ان لاشه، لاشه رو برای من توضیح بده یعنی چی. وقتی میگن یک چیز متلاشی شده یعنی هیچی شده دیگه، لاشه شده. معاویه گفت که خب اگه بنویسم لاشه یعنی لاشه یعنی هیچی، یکی جواب یک سلطان نمیشود که، چی بنویسم؟ امراش رو خواست، گفت به نظر تو جواب امیر روم، پادشاه روم رو چی بنویسی؟ گفته لاشه رو تعریف کن. گفت منم نمیدونم چی بنویسی. گفت چیکار کنیم؟ گفت ولی یک راه بهت نشون میدم، یک اسب ورزیده بسیار جذاب و جنگی، این رو بده به یکی از سربازانت، ببره در میان سربازان حضرت علی. طبعا اونها چون اهل رزم و جنگ هست و اینجور اسب رو ببینن متقاضی میشن، وقتی که میخواد بخرن بگو قیمتش اینه که لاشه رو برای من تعریف کنید. این خبر به حضرت علی میرسه، یک جواب درست حسابی گرفت میاد. خب بعد نگفتی به قیمت یک اسب دیگه، ولی جواب امیر روم را میدیم. همین کارو کردن، اون اسب که آمد در میان سربازان علی علیه السلام، دیدن عجب اسب خوبیست، خریدار براش پیدا شد، گفت ولی قیمتش لاشه است، لاشه رو باید تعریف کنه برای من قیمت چینه. خبر به علی علیه السلام دادن، گفت بیارش اینجا من قیمتش براش پرداخت میکنم. گفت این حتما معاویه فرستادنش، میخواد معنی لاشه رو بفهمد، این کلک زده اینجوری که خلاصه ما براش تعریف کنیم. گفت بیا سرباز، من خریدار اسب هستم، لاشه رو هم برای تعریف میکنم. اسب رو گرفت و گفت بریم، بردش بیابان، آبی سراب دیده شد، گفت ببینید سراب لاشه است. این آیه رو خوندن، والذین کفروا اعمالهم که سراب بقیه یحسب و ظمآن و ماء، کفر رفتارشون مثل این سراب است. آدم تشنه فکر میکند که آب است، هم گوشه زدن به معاویه که خلاصه این نتیجه ندارد کارش، و هم به این سرباز چیه دنبال معاویه را افتادی، و هم که معنی لاشه رو براش تعریف کردند و اسب رو گرفتن. خب پس منشأ ضررها به این هشت چیز برمیگشت که گفتیم. اما حکمت بعدی، حکمت 38، لا قربت به نوافل ادا ادرد بالفرائض، هیچ قربتی در نافله ها نیست، در مستحب ها نیست، اگر ضرری به واجب بزند. خب ما میدونیم که نهج البلاغه کتاب فقهی نیست که بخواد بگه یک مستحبی رو که انجام میدی اگر ضرری به واجب بزند قصد قربت نمیتونه بکنی. اینو نمیخواد بگه. مثال فقهش واضحه، مثلا مثال زیادی داره، شب سینه زنی و زنجیر زنی میرود تا نصف شب صبح نمازش قضا میشود، چه قصد و قربتیه در این کار؟ چجور انسان به خدا خودش نزدیک بکند که مستحب انجام داده، واجب را از خود خودش از واجب محروم کرده و واجب را انجام نداده است. این یه نمونه است. ببینید مستحبات درست محبوب خداست، ولی اهمیتش کمه، به همین خاطر الزام نشده، واجب نشده است. ولی واجب ها اهمیتش بیشتره که ما ملزم به انجام آن هستیم. هر چیزی که کم اولویتی که ما رو مانع بشه از یک کار پر اولویت، این خدا پسند نیست. این به صورت کلی میتونیم رو نتیجه ازش بگیریم. مثال فقهی هم زیاد داره. مثلا این رو ببینید، آمد یک شخصی از امام صادق صلی الله علیه، گفت یکی از خانم های فامیل یا آخر عمری شروع کرد به وصیت، یه کار خیر می‌خواست بکنه، در وضعی که تو دنیا کار خیر بکنه، حالا آخر عمری همش وصیت که من ثلث من رو اینطوری خرج بکنید، حج بروید، برده ها آزاد بکنید، صدقه ها بدهید. بابا پولش کفاف این مقدار نمی‌کنه ثلثش، و همینجور وصیت کرده. حضرت فرمود خب که نمیتونه هر چقدر دلش میخواد وصیت بکنه، پولش کفاف نمیکنه. حج به گردنش بوده یا نبوده؟ گفتم بله حج به گردنش بوده. فرمود خب این واجب، این رو انجام بدید. گفتم یه پولی نمیمونه. خب پولی نماند مستحبات بره کنار. قشنگ تقسیم بندی کردن، واجب رو انجام بدید مستحب بره کنار، نه اینکه مستحب انجام بدن بعد واجب به گردنش بماند. در هر صورت ما نباید به کار کم ارزش و کم اولویت بپردازیم و از کارهای پر اولویت عقب بمانیم. خدا پسندانه نیست. ولی متاسفانه خیلی ها به یک کارهای بی ارزش مشغولن، میگن به خاطر خدا ما این را قبول کرده. نه اصلا خدا نمیخواد مردم بدون روش بمانن، در جا بزنن، عقب گرد بکنن. قصد و قربت نمیشه که در کارهای بی ارزش و بی اولویت. خدا پیشرفت برای بشریت میخواهد. نتیجه این که بیایید و به کارهای پر اولویت، اولویت یک و دو بپردازیم، چون که ما وقت زیادی نداریم، ما نمیتونیم به همه کارهای برسیم. انسان اگر به کارهای پر اولویت برسد، پر موفق موفقیت میشود، پیشرفت بیشتری دارد. خب حالا از کجا تشخیص بدیم کارهای مهمتر و مهم را؟ ببینید به بحث از هر علم اصول بابیه به نام تعارض و تضاهم، در اونجای بحث های اهم و مهم رو مطرح کردن. دو دلیل گاهی تعارض دارند، یعنی تکاذب دارند. یکی اگر راست باشد دومی حتما دروغ است. فرض کنید در زمان غیبت یک روایت میگه نماز جمعه واجب است، یک روایت میگه حرام است. خب قطعا این دو روایت اشکال دارد، یکیش دیگه هر کدامش درست باشد دیگری غلط است. این که خب بحث تعارض است و قواعد خاص خودشی دارد. یه بحث دیگر است بحث تضاهم، یعنی دو تکلیف من دارم هر دوش درسته، تکذیب نمی کنن هم دیگر را، هر دوش درسته، ولی من توان هر دو را ندارم. مثال طرف نماز می خونه، خب از یک طرف هم ببینه یکی داره غرق میشه، هم ادامه نماز وظیفه است، این درسته، نمیتونه نماز رو بشکند، هم نجات غریق وظیفه است. ما نمیتونیم بگیم یکیش دروغ است یکیش تکلیف نیست، هر دو تکلیف است. ولی این شخص که داره نماز میخوند توان هر دو رو ندارد. اگه بخواد نماز بخونه اون غرق میشه، بخواد اون رو نجات بدهد نمازش میشکند. این میگن باب تضاهم. در اینجا گفتن وظیفه این است که مهمتر رو انجام بدید و غیر مهم را رها کنید. 12 فرمول اونجا مشخص کردن که مهمتر را چطور تشخیص بدیم. ولی این بحث نهج البلاغه که ما داریم که بحث روایت و فقهی نیست که ما بخوایم بحث تو بحثای تکالیف نیست. کلا اون چیزی که مربوط میشه به این بحث ما از این 12 تا 3 چیز است. 3 فرمول رو ما داشته باشیم که بسیار کاربرد داره تو زندگی روزمرمون، که اولویت ها رو با این 3 فرمول میشه شناخت. اولین فرمول که خیلی هم مثال زیاد دارد اینه که آنچه که بدل دارد خیلی مهم نیست، آنچه بدل ندارد مهم است. ببینید یک لیوان آبه، یا باید بنوشیم یا وضو بگیریم، چه کنیم؟ میگن شما بنوش. چرا؟ چون وضو گرفتن بدلی داره، شما میتونید به جاش تیمم بگیرید. پس مهمتر اینه که بنوشید، از تشنگی رهایی یابید که خطری بر شما رو تهدید نکند. برای وضو چه کنم؟ وضو بدل دارد، برید تیمم بگیرید. مثال دیگر فقهیش، طرف میگه آقا پدرم آدمی بد اخلاقیه، خب از یک طرف من بخوام احترام پدر بگذارم، نه از منکرش نگردم، نه از منکرش بکنم احترام پدر نگذاشتم، هر دوش هم درسته، هم احترام پدر لازم است هم نه از منکر کردن واجب است، ولی من توان هر دو رو ندارم. اینجا میگن پس یک شما انتخاب کنید. خب کدوم شما انتخاب کنم؟ میگن شما احترام پدر رو بگذار، نه از منکر چی؟ یه نه از منکر بدل دارد، یکی دیگه نه از منکر کند، مگه شما باید نه از منکر بکنید؟ هر کی نه از منکر بکند بس است، لازم نیست شما نه از منکر بکنید. خب در کار روزمرگی مونم گاهی وقتا بعضی کارها قابل واگذاری است. میگه میخواد یک نان بخرد، میخواد یک تایدی بخرد، خب بچه هم میتونه بالاخره بیاره، اما پدر بیاد کاری که قابل واگذاری نیست اونها رو انجام بدن. تو کارهای همینطور، شغلیمون هم همینطور، اون کارهایی که اگر واگذار بکنیم که بسه بهترم انجام میشه واگذار میکنیم بیه، اما بعضی کارها تخصصیست اگه واگذار بکنیم خراب میشه. اونی که اگه واگذار کنیم خراب میشه نگه میداریم، اونی که قابل واگذاریست واگذار میکنیم و اینجوری اهم و مهم رو تشخیص میدیم. پس اولین فرمولی که مورد هم زیاد داشت، مصداق هم زیاد داشت برای تشخیص اهم و مهم اینه که اون چی که بدل ندارد اهم است، اون چی که بدل دارد از اهمیت کمتری برخوردار است. خب مورد دوم میگه خود عقل خیلی فعاله، خیلی وقتا عقل اهم و مهم رو تشخیص میده. شما فرض کنید آتش سوزی شده است، خب در اون خانه هم بچه ایست و هم مالی است، خب عقل میگه زود برید بچه رو نجات بدید، مال اهمیتی نداره در مقابل جان. عقل دیگه تشخیص میده خودش، این هم یه فرمول است. فرمول سومی که باز کاربرد دارد مقدم و زمانن، اونی که زمانش نزدیکتره اون اهمه، اونی که زمانش مؤخره اون چیه؟ اهمیت کمتری داره. مثال فقیش، طرف میگه من 3 روز بیشتر نمیتونم روزه بگیرم، 27 روز دیگه ماه رمضان رو روزم قضا میشه. خب بعضیا میگن همون 3 روز بذار 19 و 20 و 21 مثلا، میگه نه حرف درستی نیست، شما همون اول انجام بدید، 3 روز اول 1، 2، 3 ماه رمضان روزه بگیرید، بقیهش لازم نیست بگیرید. چرا؟ برای که روز اول و دو و سوم که شما روزتون رو گرفتید، چرا روزه گرفتید؟ چون واجب بود. روز چهارم از شما پرسن چرا روزه نگرفتید؟ میگه خوب نمیتونستم، بیمار شدم، توانش رو بیشتر نداشتم. جواب خدا رو داری بدید. اما بگن روز اول شما که میتونستی چرا روزه نگرفتید؟ چی میخوای جواب بدید؟ ایستادم 20 روز دیگه بگیرم؟ این پاسخ نداره. خب برمیگردیم تو کار ما، گاهی وقتا بعضی در جوانی انسان کاری رو میتونه بکنه و در پیری هم میتونه انجام بده، ولی بعضی کارها رو فقط در جوانی میتونه انجام بده نه در پیری. اولویت اینه که جوان به کارهایی بپردازه که بعد دیگه فرصت نیست. جوان الان اگه میخواد ورزش کنه الان وقتشه، الان اگه میخواد درس بخونه، الان اگه میخواد حفظ کنه، الان اگه میخواد استعدادش شکوفا بشه، از اول جوانی رفته در مغازه مثلا، این حیفه، دل به غیر مهم داره میپردازد. پس بنابراین حکمت 38 این شد، به کارهای کم اولویت بی اولویت اگر بپردازیم و مقدس بازی در بیاریم، بگیم به خاطر خدا این کار رو کرده ایم، حضرت می فرمد نخیر لا غربته به نوافل اذا اذرت بالفرائض، شما به خدا نزدیک نمیشید، نمیتونید بگید غربتن الا لا من این کار رو کردم، خدا پس رفت و عقب گرد و بازماندن رو نمیپسندن. و 3 راه رو که خیلی کاربرد داشت برای تشخیص اهم و مهم گفتیم، اون که بدل ندارد اهم است، اون که عرض گوید مهمتر از قبول، و مقدم و زمانن هم همی باشد که کاربرد زیادی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.